داریم که میگه در اموری که مرتبط میشه با عبادات شما، با خدمت از کنم که رفتارهای خوب شما، به آدمهای نگاه کنید که از شما بالاترن. یعنی بگید که خب مثلا من الان اومدم این کار خوب انجام دادم، مثلا دو شب بلند شدم نماز شب خوندم. آدمایی بودن که 40 سال 50 سال مداوم نماز شب خوندن، دیگه اصلا شما شنی برای خودتون قائل نمیشید. که از اون طرف میگن در امور دنیوی به آدمای پایین تر از خودتون نگاه بکنید. مثلا شما یه ماشینی دارید، به جای اینکه بگید فلانی مثلا این ماشین شاسی بلند داره، نگاه کنید بگید بابا خیلی تو اتوبوس هم دارن سوار میشن، این ماشین ندارن. و دقیقاً من عرض میکنم به شما تو این ایامی که به مناسبت شهادت امام رضا هممون سوگوار هستیم، ما اینو برعکس کردیم. یعنی دقیقاً در امور دنیوی نگاه میکنیم به آدمایی که بالاتر از خودمونن، که متاسفانه باعث ناخوشحوالیمون شده، باعث این شده که راحت نباشیم. همش توی از این میگیم که خب به یه چیزی دست پیدا میکنیم، دو روز بعد میگیم خب فلانی بیشترش رو داره، مثلا خونمونو 50 متر اضافه میکنیم، میگیم فلانی خونه داره 50 متر از خونه من بیشتر. همش به اون با مبلمانمون عوض میکنیم، پر همه اینها باعث میشه آقای طبیعی عزیز که چون به این سفارشه گوش نمیدین دیگه. من ادعامون عرض کردم، ادعامون که اگه گوش بدیم راحت‌تر زندگی میکنیم. خب و برعکس در امور اخروی به آدمای پایین‌تر از خودمون نگاه میکنیم، تا یه به موازی یه کار خوب کوچیک انجام میدیم و یک حسی در ما طغیان میکنه که بله منم و خدا، منم و من فقط امام رضا رو دوست دارم، امام رضا فقط مال منه. اصلا دینداری افراد دیگر رو قبول نداریم، سریع قضاوت میکنیم، میگیم خب این که اینجوریه، اینم که قیافش، اینم که اینجوری لباس پوشیده، اینم که این رفتار رو میکنه، اینم که تو خونش فلان چیزی داره، سریع خدمتتون عرض کنم که این بله. این نکته به اون میپردازه، این داستانی که عرض کردم خدمتتون. ایشون میفهمد که اصلا به اطرافیانتون فخر نفروشید برای اینکه بگید من رابطه نزدیکتری دارم با امام. مثلا من 5 بار رفتم امام رضا رو زیارت کردم، یکی ممکنه بگه آقا من 10 ساله نتونستم برم حرم امام رضا صلوات الله علیه، ولی شما نگاه میکنید میگه که میفهمد که شما اگر به وظایفتون خوب عمل بکنید کار نشد خود امام بیاد پیش شما.
اینو شما اوج بدونید و یک بله تعبیری بله. از اوج
این یک مثال کوچیکی از اون حوزه فردی.
یا امام مثلا به مهمانشون میگن
بله، یا مثلا یه سائلی میاد خدمت ایشون میگه که من داشتم میرفتم حج، اینجوری شده اینجوری شده، مشکلاتی پیش اومده برام، الان خرجی راه ندارم. آقا ایشون میان داخل اتاق و دستشون رو میارن بیرون، 200 دینار که میخواستن به ایشون بدن دیگه نمیان روبرویشون بشینن و میگن که فلانی بیا این کیسه رو بگیر و ببر خرج بکن. اون فرد میگه که من شما به من یه پولی بدین، من رسیدم مدینه از طرف شما اون پول رو صدقه میدم، به من قرض بدین من اونجا صدقه میدم. ایشون دستشون میاره بیرون و میگه این پول رو بگیر، نمیخوادم از طرف من صدقه بدی، این هدیه منه به تو. خدمتکار امام از ایشون میپرسه که یا امام رضا خب چرا دستتون رو بردیم بیرون میمدید مثلا روبرو بشمه؟ گفت فلانی من به همین مقداری که چهره به چهره بشیم این کیسه رو من بخوام به این بنده خدا بدم و ایشون شرمنده بشه، من به این راضی نبودم، دستم رو بردم بیرون ایشون بگیر و بره.
یک برخورد خب اجتماعی و یک روش اجتماعی مناسب،
بله سلوک اجتماعی خیلی خوب. حالا شما حساب بکنید مثلا ما میخوایم به یکی کمک بکنیم، یعنی یکی از دوستان تعریف میکرد میگفت که خدمتتون عرض کنم که یه فردی از دنیا رفت، خانوادهش واقعا به مشکل برخوردن، به مشکل برخوردن. میگفت من یه دوستی داشتم، این آدم جوان مردی بود آیه طبیعی، میگفت هی فکر کرد من چطور به این خانواده کمک کنم که عزت نفس اینها ضربه نبینه. میگفت فکر کرد دومین سومین روز بعد به یه چیزی به ذهنش رسید، رفت در خونه اون مرحوم در زد، همسرش اومد بیرون گفتش که فلانی این همسر شما به من یه مقدار پولی طلب داده بود، حقیقتش من الان ندارم بدم اینو، اگه شما اجازه بدید من اینو ماه به ماه به شما برگردونم. شما حساب بکنید خیلی از افراد شاید باشن که اصلا تو این حوزه ورود نکنن. من میخوام بگم اینا اصول دین، اینا اصول رضوی ماست، ایناست بله امام رضا داریم گریه میکنیم، اینا هم هست. خب یه سری ممکن میگن خب من میام کمک میکنم، مثلا این کمک رو یه جوری بدن که اون فرد واقعا خجالت بکشه، یعنی بگه مثلا این پولو بگیر خانم مثلا خرج کن. خب این فرد دو سه روز وقت میذاره میگه خب من چجوری کمک کنم، میره میگه که بله شوهر شما به من پول داده بود، این اتفاق نیفتاده بود ولی به خاطر اینکه اینا با حالا سر هر ما اینا با عزت نفس زنگ آقا این پول شوهر ما رو بیار بده، با عزت نفس و اینها. خب اینهاست که واقعا شما میشنویدم یه حس خوبی بهتون دست میده. خب؟
من همین آقای دکتر برخورداری میخواستم بپرسم، امام رضا مربوط هست به 1300 و اندی سال پیش، باز ممکنه که بسیاری از شنوندگان ما که خوشبختانه بسیاریشون جوان هستند و اهل مطالعه و دوست دارن که هم خیلی خوب باشن، هم خیلی خوب زندگی بکنن و هم الگو داشته باشن، بتونن از الگوهاشون بهره برداری بکنن و مثال هم برای دیگران بزنن. یکیش همین موردیست که الان شما دارید میگید و مناسبتی که حالا به خاطر شهادت امام رضا علیه السلام ما داریم درباره صحبت میکنیم. آیا امام رضا رو با توجه به شرایطی که در بیش از 1000 سال پیش ایشون زندگی میکردن، نحوه زندگی ایشون، مدیریتشون، همراهیشون، مشارکتشون در مباحث اجتماعی، در مباحث سیاسی، در مباحث اقتصادی و حتی در مباحث علمی میتونه مناسب امروز جامعه باشه و جامعه امروز ما از ایشون تبعیت بکنه با پیشرفت هایی که وجود داره؟ اون بحث بروز بودن رو اگر من بگید میگم من ممنون میشم.
میتونه ای که شما میفرمایید رو من میگم باید، من میگم باید این گونه باشه. میتونه که
ما میخوام یه مقدار تلفیق بکنیم، به کسی نگیم باید، یعنی نه به کسی... آمرانش نکنیم، نه. دستوریش نکنیم، بگیم که
من میگم ای کاش
اختیار این کار بکشه،
اینجوری ملاتفتش کنیم، بگیم ای کاش این اتفاق افتاده بود،
موافقم،
ای کاش این گونه شده بود و ما به جای اینکه خدمتتون عرض کنم که همون 4-5 روز آخر زندگی امام رو که بالاخره به نحوه شهادت ایشون ختم میشه بیشتر بازگو بکنیم، به نوعی این زندگی حضرت رو بشین در مورد صحبت بکنیم. ببینید مثلا ایشون بالاخره خدمتکارانی داشتن در خونه، گفته بودن به خدمتکارانشون که دارید غذا میخورید، اگر منم صداتون کردم، کاری باهاتون داشتم، من نمیدونم که شما دارید غذا میخورید، اتون صداتون بکنم، مثلا میگم یه لیوان آب به من بدید، مثلا حالا هر کاری هستن، حق ندارید بلند بشید از جاتون و خدمتتون عرض بکنم که اون دعوت من رو اجابت بکنید. خب بعد و این گونه میشه که یه باری که ایشون صدا میکنن، یکی از غلام میگه آقا داریم غذا میخوریم، و میگه پس غذاتون تموم شد، بیاید و ببینید من چه کار دارم برای من انجام بدید. خدمتتون عرض کنم که این نوع مثال ها، این نوع مصداق ها باید هی گفته بشه و کم هم نیست. ببینید مثلا
اینم به شنوندگان اون بگم که باز رادیو ایران رو دارم میشنوند و برنامه میزبان رو ما درباره امام رضا علیه السلام داریم با شما صحبت میکنیم، با آقای دکتر برخورداری که در استودیو هستن که ایشون معاون پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامن و پیرامون شخصیت و روش زندگانی امام رضا علیه السلام در این روز داریم صحبت میکنیم که بتونیم به عنوان یک الگو از ایشون بهره برداری بکنیم و بتونیم زندگی زیبایی داشته باشیم که حالا آقای دکتر برخورداری بهش اشاره میکنم.
یا تو حوزه اجتماعی سیاسی که من بحث هستش، ببینید ایشون مثلا ولیعهد بودن، خدمتتون عرض کنم که حاکم و والی نیشابور یه نامه می نویسه برای مأمون که بله یه زرتشتی اینجا از دنیا رفته و وصیت کرده بود که اموالش رو به بینوایان زرتشتی بدیم، من این رو با اختیارات خودم دادم به بینوایان مسلمان، چون اینجا مسلمان ها بیشترن، بینوایان بیشترن، اینا به مأمون دادم. مأمون این رو با امام مطرح میکنن، امام میفرمایند که زرتشتی برای زرتشتی وصیت میکنه، زرتشتی برای مسلمان وصیت نمیکنه. ایشون میگن که شما دستور بدین که به میزان و مقداری که از مال اون زرتشتی به مسلمان داده شده از بیت المال به بینوایان زرتشتی داده بشه. این اتفاقی که آقای تبریشاد هزار و سیصد خورده سال پیش اتفاق افتاده اونجا و امروز ما در دنیای مدرنی که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه سال 2019 هستش، در مورد مفهومی به نام حقوق اقلیت ها داریم صحبت میکنیم. خب ما به نظرم یک تلاشی باید بکنیم این مفاهیم و این گزاره ها رو به روز رسانی بکنیم. ببینید
من فرضشم بیشتر در همین زمینه است،
یعنی مثلا بگیم
به روز رسانی بکنیم و اقلیت با شرایط
بله حقوق اقلیت ها در سیره رضوی، خب حقوق اقلیت ها یا حقوق خانواده یا مهارت زندگی، مهارت ارتباط با همسر. شما نگاه بکنید ببینید که در مورد آزاداندیشی امام رضا واقعا یک الگوی تمام عیاره. مناظرات علمی ایشون و جلسات و کرسی‌های آزاداندیشی، یعنی کرسی‌های برپا می‌شد، کرسی‌های آزاداندیشی که آقای طبیعی از افکار و عقاید مختلف می‌شستن در یک مجلسی دور همدیگه، همون چیزی که حالا ما شاید در اوایل انقلاب اسلامیمون تو همین صدا و سیمایی که امروز نشستیم و همین رادیو مخصوصا شاید خیلی بهتر انجام می‌شد. متأسفانه من نمی‌دونم چرا کم رنگ‌تر شد، افراد می‌اومدن و ادله خودشون رو مطرح می‌کردن. ما در حوزه اعتقادی عرض کردم که واقعا اسلام به این اعتقاد داره که اصلا نباید متعرض عقیده کسی شد، مادامی که حالا اون عقیده به توطئه نرسیده. خب نمیدونم، خیلی جا طرف سوال داره میاد میگه. و این مناظرات علمی و این پاسخگویی به شبهات بخش سلبی بود. بخش دوم که ایشون بعد از ولایت عهدیش بحثو پیگیری کردن، بحث ایجابی بود. یعنی که خب حالا که اینها رو داریم پاسخگویی میکنیم بهش، با چه شیوهی پاسخ، با چه استدلالی، واقعا از قدرت سیاسی استفاده بکنیم یا اینکه نه واقعا از قدرت علمیمون استفاده بکنیم، یا اینکه بعضی جا اصلا قبول بکنیم، بعضی جا شاید اصلا به این نتیجه برسیم که بله. اینم یک نکته هستش.
من یه پرسشی میخوام مطرح بکنم که حالا اگر شرایطش باشه شما خیلی مختصر توضیح بدین، چون زمانمون بسیار محدود هست. شما درباره پذیرش ولایت عهدی امام رضا علیه السلام با مأمون صحبت کردید. امروز خیلی ها میگن که اگر مأمون بد بود یا غیر منطقی بود یا خلافت ایشون خلافت طاغوت بود، امام رضا با پذیرش این ولیعهدی تایید کردن
مشروعیت
و مشروعیت دادن. جمله ای رو در این زمینه بفرمایید.
ببینید این یک شبهه بسیار قدیمی هستش و بالاخره یک سوالی هستش که در موردش خیلی هم صحبت شده، اما نظر شخصیم رو عرض میکنم خدمتتون. مشروعیت دادن در مدل همکاری هستش، یعنی که من مثلا قبول بکنم به این که با رضایت خاطر در مرحله اول و در مرحله دوم واقعا همکاری بکنم در تثبیت پایه‌های اون حکومت. هر دوی این شروط در ولایت عهدی امام رضا اتفاق نیفتاد. نکته‌ای که هست من عرض کردم، یکی اجبار و ضرورت بود، یعنی ما باید نقطه مقابل هم ببینیم که امام رضا دو تا راه داشت، یک بپذیرد، دو نپذیرد. نپذیرفتن که عرض کردم سناریوش رو خدمتون، یعنی این که واقعا دیگه چاره ای نمون در جامعه‌ای که بالاخره عباسیان می‌خواستن پایه‌های خودشون رو مستحکم بکنن، یک بازی دو سر برد می‌شد، یعنی هم امام رو حذف می‌کردن هم اطرافیانشون رو حذف می‌کردن. و واقعا اما اینکه پذیرفتن حالا چه مدلی باشه، آیا واقعا تثبیت مشروعیت شد، کمک به مشروعیت شد و کمک به ادامه حکومت مأمون شد ولایت امام رضا، تاریخ به ما این گونه گزارش نمیده. تاریخ به ما میگه که مأمون کلافه شد، مأمون به گونه ای با به اون هدفش نرسید. از اون هدف مأمون همین حرفی که شما فرمودید، یعنی که بله من پایه های مشروعیت و لژیتیمیسی قدرت خودم رو با استفاده از اعتبار حضرت مستحکم تر بکنم. اما تاریخ به ما گزارش میده که مأمون علاوه بر این که به این هدفش نرسید، با اون روی کردی که امام در پیش گرفت منجر به حذف ایشون با هزینه شد. در مرحله اول اگر امام نمیپذیرفت، حذف امام بدون هزینه برای مأمون گفت بله ایشون کشتنش، من خودم خونخواه ایشون میشم، پرچم ایشونو میگیرم بالا و قاتلان ایشون رو خودم به سزای اعمالشون میرسونم. اما به یه جایی رسید آقای طبیعی عزیز که علاوه بر اینکه تثبیت نشد، یعنی ایشون هر جایی که تریبون به دستشون میرسید میگفتن که خلافت، ولایت، امامت حق ماست. هیچ وقت من اینو عرض میکنم به شما، تا هیچ کدوم از ائمه ما استنکافی نداشتن از اینکه به صراحت این رو بیان بکنن که بگن که بله این حق ما نیست. حتی خدمتتون عرض کنم که جاهای مختلفی هم که با هزینه بود این رو اعلام میکردن و رفتار امام مشروعیت بخشی به حکومت مأمون رو منجر نشد.
من این رو از این جهت پرسیدم حضور حضرت عالی که امروز هم در شرایط امروز اگر بخوام این رو به روزش بکنیم، بسیاری از افراد هستن در عرصه های مختلف که کسی رو قبول ندارن، باور ندارن، ولی مجبورن به نوعی در کنار ایشون باشن و بپذیرن که یک بخشی از همکاری با ایشون اتفاق میفته.
دقیقاً ببینید نکته همینجاست. اون میشه بحث اصل تقیه که واقعا بالاخره به اجبار و ضرورت میشه اسلام اینو پذیرفته. اما نکته‌ای که هست و شنوندگان ما حتما بهش توجه میکنن است که ایرادی نداره، اما اینکه ما اولا رضایت طیب خاطر داشته باشیم، یک در درونمون، دو در تجلیش، یعنی که واقعا ما تثبیت بکنیم، کمک 100% بکنیم یا نه واقعا از هر فرصتی استفاده بکنیم برای اینکه اون عقیده واقعیمون رو به منصه ظهور برسونیم. یعنی اینکه بله شما نگاه میکنیم
که نیت امام رضا
شما سخنرانی حضرت امام ببینید با محمد رضا پهلوی، لحن صحبت ایشون سال 42 ببینید، بیایید تا سال 57. اونجا میگه آقای شاه من به شما نصیحت میکنم، این طرف که میان و خدمت از کنم فضا مساعد تر میشه، میگه من تو دهن این دولت میزنم. خب یعنی که شما تقیه مراحل داره دیگه، مدل خدمت از کنم که زندگی حضرت، ولی ای کاش من میرسیدم به این که زندگی شخصی ایشون که میدونید ایشون امام رعوف مطرح هستن دیگه. علامه طباطبایی یه عبارت خیلی قشنگ و زیبایی داره، ایشون میفرمایند که آدم حرم همه ائمه و همه امامای که میره مهربانی رو حس میکنه. اما حالا تو رادیو نمیشه نشون داد، ایشون با انگشتان دستشون یه حرکتی رو انجام میگفتن که امام رضا دوست داشتنی، رؤوفیتش قابل حسه، اصلا تو دست آدم میاد. و یه اکاش میشد مثلا در مورد و مهربانی، خب واقعا حضرت رضا هستن از این جهت که زود راضی میشن، یعنی که از وجه تسمیه حضرت رضا صلوات الله علی ابن موسی رضا علیه السلام که ما به نام امام رضا علیه السلام اسم میبریم، این است که ایشون واقعا زود راضی میشن، خیلی سریع راضی میشن.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر برخورداری از حضورتون و مطالبی که بیان کردید. خانم ها آقایان، آقای دکتر یاسر برخورداری در استودیوی میزبان مهمانمون بودن، ما میزبانشون بودیم. ایشون معاون پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، عضو هیئت علمی این پژوهشکده هستن و همینطور دکترای علوم سیاسی دارن. این برنامه رو ما به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتون کردیم. در مجال محدودی که داشتیم مطالب گفته شد، مطالب بسیار زیادی رو پرسش داشتیم از آقای برخورداری و ایشون هم آماده بودن، منتها دیگه ببخشید زمان خیلی اندک است و به فرصت بعدی میسپاریم این موارد و مطالب رو. در این برنامه خانم جلالی صدا بردار برنامه بودن، سرکار خانم اقتداری تهیه کننده بودن و منم احمد طبعی کارشناس مجری به اتفاق مهمان برنامه و همکارانم این برنامه رو تقدیمتون کردیم. نیمروز خوبی داشته باشید.
لحظه های نیمروزیتون رو همراه با رادیو ایران سپری میکنید.
ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدا خدا نکند. ز دامن شهدین دست التجا نکشد، گدای دامن صاحب کرم رها نکند. رضا شهاب زائر خود داده ای وعده لطف، کجا به وعده خود چون تویی وفا نکند.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه‌های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه‌هایمان سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیر به نام خداوندی که دوست داشتنی است. سلام.
سلام.
نمیشه از دل تاریکی و خفقان انتظار تحرک و حیات و نور رو داشته باشی، ولی انگار در سکوتی محض و در دل خاک این قانون نقض میشه. وقتی که روحی به عمق ناممکن ها دمیده میشه و ممکنی رو به وجود میاره و دانه‌ای در دل خاک جوونه میزنه.
تا حالا فکر کردید که از بهترین دوستان ما انسان‌ها تو محیط زیستمون درختان هستن؟ زیبایی دلانگیز محیط زیست تقریباً در همه فصول سال به شکوفه بارانی درختان در بهار، به سرسبزی و میوه‌های درختان در تابستان، به رنگارنگی برگ‌های جادویی درختان تو پاییز و به استقامت و پایداری و شکوه درختان تو زمستان بستگی داره. فراهم آمدن بهترین مواد غذایی ما و میوه‌ها از درختانه. تصفیه هوا توسط درختان صورت می‌گیره. جذب انیدرید کربونیک و تولید اکسیژن توسط درختان صورت میگیره و درختانند که بیشترین منت رو بر ما دارن.
کار ما که درخت میکاریم این کار نمادینه. یه درخت ما میکاریم معناش این است که جوانها تعداد بیشتری اونها درخت بخوره. مردم عزیز کشورمون عادت کنن به سنت ایجاد این وسیله حیات.
3,400,000 هکتار جنگل در دامنه‌های شمالی کوههای البرز و استانهای ساحلی دریای خزر وجود داره و بررسی‌ها نشون میده 1 هکتار جنگل حدود 2.5 تن اکسیژن تولید میکنه و این یعنی هر هکتار جنگل قادر به تولید اکسیژن مورد نیاز 10 نفر در طول 1 سال.
همه ما به خاطر داریم که تو کتاب‌های ابتدایی نوشته بودند پیرمردی رو دیدن که درخت گردو می‌کاشت. بهش گفتند پیرمرد به چه امید این درختان رو می‌کاری در حالی که 10 سال حداقل طول می‌کشه تا این درختان به ثمر بنشینند. گفت دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. این نگاه همون نگاهیه که نگاه خدمت به هم نوع، نگاه خدمت به دیگرانی که در آینده میان، نگاه خدمت به مردمی که باید دوستشون بداریم و خدمتگزارشون باشیم، همون نگاهی که امیرالمومنین علی علیه السلام رو وادار میکرد که ده‌ها چاه آب رو در طول زندگیشون کندن و وقف مردم کردند. باغهای زیادی رو حضرت درختان نخل میکاشتند یا درختان دیگر رو درش غرس میکردند و بعد اینها رو وقف مردم میکردند، برای مردم، مردمی که در آینده میان. امیرالمومنین علی علیه السلام الگوی خوبی هستند برای همه اونهایی که میخوان دغدغه مردم و دغدغه خدمت به نسلهای آینده رو داشته باشند. درخت بکاریم و با کاشتن درختان به دیگران زندگی ببخشیم.
وقتی درخت در راستای معنی و میلاد بر شاخه های لخت پیراهن بلند بهاری دوخت، با اشتیاق رفتم به مهمانی آینم. ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چی
تناب دار به گردن درخت.
حال حاضر تقریبا 80 میلیون نفر جمعیت داریم و فکرشو بکنید اگه فقط 40 میلیون از ما ایرانیان در سال 40 میلیون درخت بکاریم، در 5 سال آینده 200 میلیون قطعه درخت خواهیم داشت. احترام به طبیعت، احترام به خالق و مخلوق. پس بیاییم به رسم مسلمانی بهشتی بسازیم از درختان برای آیندگان، تا هم ما استفاده کنیم هم دیگران. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان با رادیو ایران و نوبت نخست برنامه‌های شبکه رادیویی همراه هستید صمیمانه از شما سپاسگزاریم.